أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فمن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تغر أعينهن ولا يحزن و یرزین بما آتیتهن کلهن و الله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لَحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذالکم کان عند الله عظیما. بعد از اینکه جریان نکاح را تبیین فرمود و اینکه خصیصه‌ای که پیغمبر آورد غیر از اجتماع مذکر و مؤنث است، احکام ویژه مسائل ازدواج و خانوادگی و نکاح را ذکر کرد. اینکه اون حضرت فرمود ان نکاح سنتی، منظور این نیست که در بین همه انبیا من این سنت را آوردم، بلکه منظور است که در بین همه مردم ما انبیا این سنت را آوردیم. این مال نبوت عامه است، نه نبوت خاصه. و هر کدام از این انبیا علیه السلام که آمدن، فرمودن همه اون چرا که انبیا قبلی گفتن درست است، مصدقا لما بین یدی. خب این ارقام فراوانی که برای سلسله جنبی انبیا هست که بخشی از اونها قصه شون در قرآن کریم است و بخشی هم نیامده، چه خدا فرمود من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصص علیک، فرمود قصه بعضی انبیا رو ما گفتیم، قصه بعضی از انبیا رو نگفتیم. اون انبیایی که قصصشون در قرآن کریم آمده همش سخن از مصدقا لما بین یدی هست، یعنی هر پیامبری که آمده فرمود انبیای قبلی درست گفتن. تنها اینها هستن که اختلاف بین اینها نیست، زیرا هم اینها از یک منبع و مبدع دریافت میکنن، هم در تلقی معصومن، هم در ضبط و نگهداری معصومن، هم در ابلاغ و املا معصومن، در سه حوزه این ذوات مقدس معصومن. خب اگر در سه حوزه معصومند، مبدع علمی اینها هم ذات الهی هست، همشون مصدقن لما بین یدی هم. این که حضرت فرمود ان نکاح و سنتی، یعنی ما سلسله انبیا یه چیز جدیدی آوردیم به عنوان نکاح. نه تنها رهبانیت را، ازدواج به معنای جمع مذکر و مؤنث را هم رد کردن، هم اصل ازدواج را، هم اینکه نکاح باشد، حقوق متقابل باشد، قدموا لأنفسكم باشد، او نساؤكم حرث لكم، اما قدموا لأنفسكم، همسر داشتید برای فرزند صالح است. اینا در کنار هم ذکر شد. فرمود بله اینا مزرعه هستن. اما مزرعه رو برای چی میخواید شما؟ شما که نمیخواید بعضی مدتی بپوسید، که شما میخواید فرزند صالح تربیت کنید، نسل بعد تربیت کنید. این که کنار نساؤكم حرث لكم، فرمود به فکر آینده باشید، اینه. ما به شما مزرعه دادیم، شما این مزرعه دائر رو میخواید مواد کنید یا بائر کنید، این نیست. پس ما نکاح آوردیم، همه انبیا این کار کردن، هم رهبانیت را امضا نکردیم، هم اجتماع مذکر و مؤنث را ما نکاح نمیدونیم. بر اون هم در بین همه انبیا برای خودش یک معجزه‌ای بود که توانست با این راه ثابت کند که می شود جلوی اون فریضه ها را گرفت. یعنی یه فضیلتی بود برای اونها، این فضیلت خاصی بود برای اون حضرت، چه اینکه فضیلت خاصی بود برای حضرت یحیی سلام الله علیه ما، خب که سیدن و حسورا، که آمدش دارن که جلو افراد را می شه گرفت. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود فما لکن علیهن من عدت تعتدونها، که این یک حقیست برای زوجه آیه 49 این بود، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، در طلاق بائن عده نیست، برای اینکه احتمال میلاد در کار نیست، احتمال اختلاط میاه در کار نیست. اونجا که احتمال است که بعد فرزندی به بار بیاید، گفتم باید عده نگه بدارید که حق زوج قبلی محفوظ بمونه. لذا در طلاق با این عده نیست، برای اینکه جا برای میلاد بعدی نیست. خب فرمود اینایی که خودشون رو در اثر علاقه به بیت نبوت به شما نزدیک کردن، امرأه‌ای که وهبت نفسها، اگر خواستید بپذیرید آزادی، نخواستید بپذیرید آزادی. برخی ها نقل کردن که حضرت چیزی رو قبول کرده، برخی ها گفتن نه، اصلا در بین این افرادی که وهبت نفسها للنبی مثلا کسی رو قبول نکرده. فرمود اگر بپذیری رواست، نپذیری رواست، این برای شما. اونها هم چه پیشنهادشون رو قبول بکنید، چه پیشنهاد اونها رو قبول نکنید، اونم راضی باشن به فعل شما، برای اونها مصلحت است. این در صورتی که این ترجی من تشاء و منهن و تؤوی الیک من تشاء ناظر باشد به امرئی که وهبت نفسها للنبی. اما اگر راجع باشه به تقسیم بین همسرهای متعدد، اون هم فرمود به این که وجود وارج پیغمبر یه مرد عادی نیست، او گاهی شب گاهی روز محبت وحی است، باید او وقتش آزاد باشد، او رو محدود نکنید مثل شوهرهای دیگر که حتما به قوانین مزاجعه و قسم و تقسیم بین همسرها مقید باشد، محدود باشد. کاری که اون حضرت میکند یه وقتی در محبت وحی است، شما از تأخیر یا تقدیم گله نداشته باشید. این در صورتی که مربوط به قسم باشد. مستحضری که تبری از چند نفر نقل میکند مسندن، بعد مرحوم شیخ طوسی میگوید ابن زید اینجور گفته، مجاهد اینجور گفته، قتاده اینجور گفته، مرسلن، بعد مرحوم امیرالاسلام تو مجمع البیان دارد یه قیله کزا قیله کزا قیله کزا، دیگه نمیگد کیه. تو این زمینه روایت های مشخصی نیست که مشخص کند که این ترجی من تشا راجع به مسئله امرأتن مؤمنتن این وهبت نفس حال نبیست یا مربوط به تقسیم شبهای این همسراز. هر کدام باشد درست است. سید الاستاد فرمود به این که طبق روایاتی که مثلا وارد شده است، منظور قسم داخلی است یا منظور ارجاع است. این که در خیلی از موارد وقتی آیه روشنی نباشه به کمک روایت میخوان حل کنن، المیزان همین کار را کرده. در همین جا پشت سر هم یک در برابر اون چی که در روایت آمده ترجیح میدهد، باز در قسمت دیگر راجع به مطلب دیگر فرمودی فی روایات اهل بیت کذا، تو بحث تفسیری نه بحث روایی که آیه را به وسیله روایت حل میکند. اونجا که آیه معنای شفافی دارد، روایت میتواند مخصص مقید و مانند اون باشه. خب فرمود و من ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک، اگر بعضی ها را قبول کردی بعضی ها را رد کردی. این در باره امرأة مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی، یا نه در تقسیم در مزاجعه بعضی ها را مقدم داشتی بعضی ها را مؤخر داشتی. ارجاء به معنای تأخیر است. در سوره مبارکه توبه آیه 106 گذشت که به آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم به اما یتوبهم. ارجاء یعنی اخره، این که درباریان فرعون وقتی موسی سلام الله علیه اون معجزه رو نشون داد به فرعون گفتن ارجه و اخاه، یعنی موسی و برادرش رو فعلا تأخیر بینداز، در باره ها تصمیم نگیر، ساحران را از هر شهر و دیاری دعوت بکن تا مبارزه اینها اقدام بکنن، از همین باب است. منتهاهای وقت اونجا آمده. اینجا دارد به آخرون مرجون لامر الله، ارجاع یعنی تأخیر. بعضی ها بعضشون روشن نیست، در قیامت تکلیفشون روشن می شود که اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. ارجاع به معنای تأخیر است. و توبی ایوا دادن یعنی معوا دادن. خب نه برای شما حرج و جناح است، نه برای اونهاست که اعتراض کنن. پس لا جناح علیک، این نسبت به شما، نسبت به اون بانوان هم. انتقر اعینهن، اونا هم به قرة العین برسن، چشمشون روشن بشه به این گزارش به حکم شرعی. ولا یحزن، غمگین نشون. و یرزین بما آتیتهن کلهن. این کلهن چون تأکید لفظیست برای فاعل یهزنه و یرزینه، لذا مرفوع است. ولا یهزنه کلهنه و یرزینه کلهنه، این چون تأکید برای اون فاعل هاست مرفوع شده، نه تأکید برای این مفعول به ما آتیتهنه. خب فرمود هم جناحی بر شما نیست، هم اونها راضی باشن به کار شما، براشون بهتر است. بل اینکه والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیم حلیم، هم حکمت پیش خداست، هم حلم و بردباری پیش خداست. این دستورشون. بعد فرمود از این به بعد نه همسر دیگر میتوانی اختیار بکنی و نه این همسرها را تبدیل بکنی. حالا اینا شما پیشنهاد دادید، یه عده علاقمند به مسائل مادی بودن، شما به اینها طبق دستور وحی فرمودی به این که هر کدام شما مائل هستید که دنیا را بخواهید، خب ما را ترک کنید. یا ایها النبی قل ازواجه این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها و تعالین و مترکن و سرده کن سراحا جمیلا و کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخرته فان الله اعد للمحسنات منکن اجر عظیما. شما این پیشنهاد رو دادی، اونم قبول کردن. حالا که آخرت و خدا و معنویت رو قبول کردن و حاضر شدن با زندگی ساده شما بسازن، شما نه همسر دیگر میتوانی اختیار کنی، نه اینها رو میتوانی تبدیل کنی. این دوتا کار دیگه از این بعد ممنوع است. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. این تبدل یکی از تاها هست شده، یعنی تتبدل. این تتبدل معنی تستبدل رو میرسونه. ولا ان تتبدل که در قرآن تبدل هست، یک تا هست شده. ولا ان تبدل یعنی تتبدل یعنی تستبدل بهن من ازواجن، اینا رو طلاق بدی همسر دیگر بگیری. مستحضری که هم زن رو میگن زوج، هم مرد رو میگن زوج. زوجه اون لغت فصیح نیست، در قرآن از زن به عنوان زوجه یاد نکرده است، زوجات هم در قرآن کریم نیامده، در باره حوریای بهشت هم سخن از ازواج است، اینجا هم سخن از ازواج است. زوج یعنی یکی از اینها که با دیگری جمع بشود می شود زوج. دوتا رو میگن زوجین، یه وقتی ما میگیم زوج یعنی یک جفت، یه وقتی میگیم زوج یعنی کسی که همتای دیگری است، لذا هم شوهر زوج است هم همسرش زوج است، اینا میشن زوجین. خب فرمود برو اعجبه که حسن هنه. حالا برفرض هم برای شما تعریف کردن که از یک جمال و زیبایی برخوردار است، دیگه حق نداری اونها رو انتخاب بکنی الا ما ملکت یمین. حالا ما ملکت یمین رو هم قبلا در اون آیه 50 فرمود مما افا الله علیک. خب اونایی که در جبهه‌های جنگ کنیز میشن، اسیر میشن، اون حکم دیگری داره. خب بله، غرض اینه که ذات مقدس پیغمبر متجم به حب الهی بود. بسیاری از اینها هم مربوط به هم اون مسائل سیاسی بود که حضرت انتخاب کرده. حضرت طوری بود که خیلی ها میخواستن به بیت نبوت نزدیک بشن، در خدمت اون حضرت باشن، و وجود مبارک هست امیر که اون عبادت ها رو داشت، میگه تازه این عبادت های ما از برکت اصل رسول استفاده شده. این علاقه من بودن درباره وحی الهی، محبت وحی الهی، نزول جبرائیل، نمی شود وقت اون حضرت رو مانند شوهرهای دیگه تنظیم کرد که مثلا اگر چند تا همسر دارند در اون شبهای معین فلان منزل باشند، منزه از این کار است. هیچ کدام از اینها قلب مطهر حضرت رو به خودش مشغول نمی کرد. این قلبی که متیم به حب خداست، اگر ابزاری هم دارد، ابزار برای همین نشر معارف دین است. ازدواج هایی هم کرده برای حفظ مسائل قبائل دینی و وحدت اسلامی بود دیگه. بله، این برای آن است که او خصوصیت جاهلی رو بردارد، برای اینکه اینا در ردیف عبادت ذکر کرده، فرمود از دنیا شما مثال کردم، حب به الیه من دنیا کم سلاسی که نسا هستی که تیب است به قررت و عینی فی السلا، معلومش سبقه عبادی دارد. شما همین تبدله کرد، اما اون رو ذکر نکردیم عالمان آمدن، برای اینکه کاری که اخیرا در غرب شروع شده بود و در جاهلیت ادامه داشت، بعضی ها خیال کردن که این تبدل ناظر بوده. اصلا تبدیل همسر به همسر یه چیز رسمی بود در جاهلیت، اینا خیال میکردن همونطوری که ظرف‌ها را گاهی مبادله می‌کنن، کالاها را مبادله می‌کنن، زن هم یک کالاست میشه مبادله کرد. لذا برخی‌ها همه این تبدله را به اون معنا گفتن که شما نمی‌تونی همسرتو به دیگری بدی و همسر دیگری رو بگیری، که این بود در جاهلیت، چه در جاهلیت کهنه چه در جاهلیت تازه. این معنا را گرچه برخی از مفسران نقل کردن، ولی در حرم امنه وجود بارک از زد راه نده این حرفا. خب فرمود که این کار را نمیشه کرد. در این قسمت ها فرمود که جا برای تبدیل نیست الا ما ملکت یمینک و کان الله علا کل شیئن رقیبا. خدای سبحان مراقب همه چیز است. اثر اصلاق این رقیب بر ذات اقدس اله بر اساس اینکه الفاظ برای ارواح معانی یا مفاهیم عام وضع شده است رواست، وگرنه رقیب به کسی میگن که رقبه بکشه، یعنی گردن بکشه. این که میگن ما سرکشی کردیم سرکشی کردیم، برای همینه تو این امتحانات این مراقب سرکشی میکنه ببینه کسی درست میندیسی یا درست نمیندیسی یا نیازی داره یا نه. این سرکشی کردن، رقبه کشیدن رو میگن مراقبت، که انسان باید نسبت به خودش این سرکشی رو داشته باشه، مراقب خودش باشه. خدای سبحان رقیب است، مراقب است، یعنی محافظ از چیزی، از او فوت نمی شود. هم محیط به کلشی است، هم بعد از علم به ما کامرم بکنسی. خب در این بخش از سوره مبارکه احزاب وضع امور خانوادگی رو مشخص فرمود، وضع برنامه ارتباطات با پیغمبر رو مشخص کرد. در بین اعراب این طور بود، الان هم در بین افراد هم کم و بیش این هست. برای اینکه اون امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبی، اینا خودشون رو عرضه کردن که به بیت نبوت نزدیک بشن. فرمود اگر خواستی قبول بکنی میتوانی، اگر نخواستی قبول بکنی هم میتوانی، نه بر شما حرج و جناح هست، نه اونها میتوانن غمگین باشن. اونها اگر چون که راضی باشن به کار شما، برای اونها بهتر است و شما هم فرصت باز دارید، ضرورتی بر شما نیست. در صورتی که مربوط به وهبت نفسها للنبی باشه، اما اگر مربوط به قصد و حق مزاجعه باشه، اونم همین طور است. شما مثل مردهای دیگه نیستی که الا و لابد وقتی دارای همسرهای متعدد هستند، حتما فلون شب باید در فلون منزل باشد. خب شبی است که محبت وحی باید باشی، اونجا وحی میاد، کار جدیدی است، یا مسئله جنگ است، یا مسئله تصمیم گیری در اتاق فکری نظامی است. شما مثل مردهای دیگه موظف باشی که کارا رو تقسیم بکنی، این طور نیست. شما دست بازتری داری، فرصت بیشتری داری. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین الى. این اختصاصی به جاهلیت کهنه ندارد، جاهلیت تازه هم هست. این سه تا دستور رسمی را در این آیه ذکر کرده. فبود اولا وجود مبارک پیغمبر که رهبری امت و جامعه را به عهده دارد، باید وقتش آزاد باشه در اختیار خودش. شما هر وقت دلتون خواسته در بزنید برید اونجا، این نیست. باید قبلا وقت ملاقات بگیرید بعد برید. لذا انس بن مالک اونجا دربان حضرت بود، حاجب بود، کسی که وقت ملاقات قبلی داشت اجازه میداد، کسی که وقت ملاقات قبلی نداشت میگفت فعلا معذور. این باری فرمود هیچ کدام بهتون بدون وقت ملاقات قبلی نرید. این یه امر عمومیست، اختصاص به محضر پیغمبر ندارد. تو سوره مبارکه نور این مسئله گذشت. یه وقت ارحام آدم است، برادر است، خواهر است، خب اینا میتونن بیان. اما یه وقت انسان وارد منزل کسی میخواد بشه، اگر وقت ملاقات قبلی نگرفت و رفت دم در گفتن فعلا فرصت نیست، این نباید نگران بشود. برای اینکه نظم دینی یا نظم دینی اینه که انسان خونه کسی میخواد بره باز وقت قبلی بگیره. تو سوره مبارکه نور این آیه مبسوطاً گذشت، آیه 28 فرمود که و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اسکالکم. اگر خدا فرمود که قرآن کریم برای تعلیم است از یک سو و تزکیه جامعه است از سوی دیگر، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، تزکیه تنها در مسائل اخلاق فردی نیست، تو رعایت آداب اجتماعی و نظم عمومی هم هست. فرمود اگر شما خانه کسی خواستید برید، وقت قبلی هم نگرفتید، اون آقا یا با دیگری ملاقات داشت، یا داره مطالعه میکنه، یا داره کار دیگه انجام میده، به شما گفت الان من فرصت ندارم، شما دیگه نرنج. از کابودن شما در اینه که برگردید. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا خب از کارکم. شما همینجور سرزده میخواد تو خونه مردم برید. در یه حسینیه، در یه مسجدی کسی مسئول سخنرانی است. اون حسینیه، اون مسجد ظرفیتی داره، یه عده قبلا وقت میگیرن. شما که قبلا وقت نگرفتی، اگر رفتی اونجا گفتن جا نیست برگردید، برگردید. مگر نمیخواد با نظم زندگی کنی؟ با گله که نمیشه زندگی کرد که. این تو سوره مبارکه نور به صورت رسمی گذشت که اگر دین دین تزکیه است، تزکیه تنها در عبادت نیست، در آداب اجتماعی هست، در رعایت اخلاق عمومی هست، در رعایت نظم هست. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اسکالکم. این مربوط به عموم مردم. اما درباره منظر شخص پیغمبر، همون شما هر وقت خواستید برید اونجا، این چنین نیست. اولین شرطش اینه که بدون دعوت نرید. یک. دوم، اگر شما را دعوت کردن برای غذا، قبل از آماده شدن غذا برید اونجا بشینید، اینم وقت حضرت تلف میکنید. دو. سوم، وقتی رفتی اونجا نشستید، حرفای عادی بزنید، با یکدیگر گفتگو کنید، حرفایی که غیر علمی، غیر علمی یعنی غیر علمی، حرفا یا ساکت یا سؤال خوب. وقتی رفتی جای نشستی که در وانه میکنی هر حرف بزنی، که پس مجلس پیغمبر مجلس علمه، حرفهای غیر علمی جز خسارت چیزی دیگر نیست. انسان یا حرف عالمانه میزند یا گوش هست که حرف عالمانه بشنود. هم اونجا نشستید دهنتون رو با نکنید هر حرفی بزنید، یا سوالات علمی قبلا تهیه کنید اونجا از حضرت بپرسید، یا گوش باشید ببینید حضرت چی میگه. این سه تا وظیفه دستور شما وقتی میخواد بندر پیغمبر برید. تو خونه مراجع میرید همینطوره، تو خونه اساتیدتون هم میرید همینطوره، برای اینکه اینا وارثان اونها هستن. شما حق ندارید بدون دعوت برید. یک، دوتر از موقع مقرر بید منتظر بشید که کی سفره فهم کنه، این نباشه. دو، اونجا هم که رفتی سر تا پا علم باشید. سه، با جا دیگه فرق میکنه. این سه وظیفه رو باید داشته باشید. لا تدخلوا بیوت النبی، مگر اینکه این سه اصل داشته باشید. الا ان یؤذن لکم، یک، الا طعام، شما دعوت عمومی کردن برای پذیرایی افطاری میری، غیر ناظرین اناهو، انا یعنی پخت رسید. یه وقت انسان زودتر از موقع میرسه، غذا هنوز آماده نیست، فرمود این کار را نکنید، منتظر باشید که غذا کی آماده میشه، این وقت حضرت تلف میکنید. منتظر نباشید، زود نرید، زودتر از موقع نرید که غذا کی آماده میشه، کی پخته میشه، کی این غذا را میاره. دو، ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی غذاتون رو مل کردی اونجا ننشینید. حالا اون مدتی هم که اونجا نشستید حرفهای غیر عالمانه رو نزنید. ولا مستأنسین لحدیثین، تو راه خودتون شدید از این حرفا بزنید، ولی تو مجلس یه عالم که آدم حرفای عادی نمیزنه. که اگر رفتید خونه مرجع، خونه استاد، گوش در گوش، یا سؤال علمی رو قبلا تهیه کنید، یا ببینید اون چی میگه. ولا مستأنسین لحدیثین، خب میدونید اینا جز مسائل ظریفی است که وحی دارد اینا رو تعمیل میکند. خب اون روز که این حرفا نوبر بود، الان هم کم و بیش میبینید تازه است این حرفا. فرمود اونجا مجلس علم است و وحی است و تعلیم است و تزکیه است و ادب. همینجور بشینید جا آدم عادی نیست. ولا مستأنسین لحدیث، بسیار از این گله های ما برای اینکه به آداب دینی آشنا نیستیم. خب اگه ما رفتیم یه جایی اون آقا کار داشت، گفت ببخشید، باید گله ما از این بعد نماز شروع بشه، چون ما پذیرفتیم قرآن وحی خداست، پذیرفتیم او برای تزکیه است، پذیرفتیم خدا به ما فرمود و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اصلا لکم، چه گله ای دارید شما که وقتی قبلی نگرفتی. اینجا فرمود بلا مستأنسین الحدیث ان ذالکم کان یؤس النبی، او که نمیتونه به شما بگه این حرفا چی اینجا میزنی که، ولی بالاخره اذیت میشه دیگه. روح لطیف یک محقق از شنیدن حرفای غیر عالمانه رنج میبرد، چرا آزارش میکنی؟ ان ذالکم کان یؤس النبی، اون وقت او که خجالت میکشه، او که نمیگه من با وحی، با نازل کردن آیات این مسائل اخلاقی رو با شما در میون می‌ذارم، آداب اجتماعی را، نظم عمومی را. یؤذن نبی فیستحی منکم، اما والله لا یستحی منکم. این باره خود پیغمبر. اگر رفتید اونجا یه کاری داشتید، مطلبی رو خواستید به یکی از همسران پیامبر برسانید، ادب اون بیت نبوت را حفظ بکنید. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، این طور نباشید که الان پرده را کنار بزنید، در را حتما باز کنید، گفتگو کنید. سوالی دارید من برای حجاب باشد. این بیت بیت وحی و نبوت است. هم در اون قسمت فرمود که فیطمع الذی فی قلبه مرض، هم در این قسمت می فرماید به این که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. مشکل ما این است که این علومی که رایج است در فضای جامعه ما، علوم تجربی است. یک، کارهایی هم که ما در روز داریم کارهای تجربی است. این دو، با علم تجربی و با عمل تجربی اون علوم تجریدی گیرمون نمیاد. ما به جایی میریم که علوم تجربی دیگه اونجا نیست. نه، این کارهای روزانه ما بعد از مرگ خبری از این هاست، نه این علوم تجربی که ما داریم بعد از مرگ خبری از هاست. ما یه سلسله معارف تجریدی میخواهیم، اون چی که مربوط به ملکوت است. فهمید به این که هر چیزی یک ملکوتی دارد. به وجود مبارک ابراهیم خلیل علیه و آله آلاف تسنا ملکوت آسمان ها و زمین را خدا نشون داد. فبود کذالک نوری، این فعل مضارع که مفید استمرار است نشانه آن است که این ارائه مستمر بود. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. به ما هم در سوره مبارک اعراف فرمود شما در ملکوت آسمان و زمین نگاه کنید. ابدا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. بعد هم به ما فرمود هر چیزی ملکوتی دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت هر چیز به دست خدای سبحان است. اگر ما اینها را ببینیم کم و بیش بعد از مرگ ذخیره ای داریم. نشد تبارک الذی بیده الملک است. این ملک مشکلات دنیا را حل می کند، اما بعد از مرگ دست ما خالیه. اونجا چه خبره؟ و ابدیت ما هم با اونها تحمیل می شود. لذا گفتن ادی تو برزخ هم تو رها یلها عنها. معلومی است خوابن بیدارن در چه حالتن. خب حیف انسان به جایی برسه که اصلا خواب محض باشد، همونطور که تو دنیا خوابه اونجا هم خواب باشد. فرمود شما وقتی اونجا رفتی سعی کنی یه سوالات علمی داشته باشی، این سوالات علمی را محضرت ده کنی. گاهی با سوالات علمی آیه نازل می شد، برکاتی نازل می شد که خیلی ها استفاده می کرد. در باره همسران پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام فرمود بیت نبوت شما حفظ بکنید. بالاخره اینا که معصوم نیستن، شما هم که معصوم نیستی، بهتر است که شما منبرای حجاب سال بکنید. اونا هم لا تخزن بالقول فیتمن لذی فی قلبه مرضون را رعایت کنند. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. برخی از مخالفان و منافقان و امثال ذلک اینا به این فکر بودن که به بیت نبوت اهانت کنند، و راه اهانتشون به زعم باطلشون این بود که اگر حضرت مثلا رحلت کرد با همسران او ازدواج بکنند، که این یه نحوه دهنکجی به بیت نبوت است. این را هم ذات اقدس اله در دو آیه نهی کرده. یکی این که فرمود به ازواجه او مادرها شما هستند. در سوره نساء هم فرمود حرمت علیکم امهاتکم. این حاکم بر اون ادله است به توسعه موضوع. فرمود مادرهای شما بر شما حرامن، اینا مادرهای شما. که این و ازواجه حاکم بر دلیل حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع. اینجا هم فرمود ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما.